أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عليكم ورحمة الله. ضمن تبليغ أيام شعبانية و سالگرد ميلاد بقية الله العظيم، بس در دوران حضرت نوح بود که عرض کردیم در زمان ایشون و بعد از چند صد سال تلاش و تبلیغ ایشون، اقدامات دستگاه شیطانی به گونه ای شده بود که ایشون از تأثیر سخنان حق در بین مردم با توجه به سنن الهی و شرایط طبیعت و مردم دیگه مأیوس بودن. نه به این معنا که از قدرت الهی اثرگذاری محال بود، بلکه بر اساس سنن الهی که انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، ما ارائه طریق میکنیم، انسان ها یا قبول میکنن و شکر نعمت میکنن و نعمت هدایت الهی و مسیر الی الجنه رو قدر میدونن و میپذیرن، و یا کفورن، کفر میورزن و به هدایت الهی تن نمیدن. لا اکراه فی الدین. خداوند متعال در هدایت بشر ولایت تکوینیه که از او جبر و فقدان اختیار حساب به دست بیاد اعمال نمی فرماید. گرچه اگر کسی در مسیر هدایت الهی قرار بگیره، طبیعتاً کمک الهی لازمه، و از این نظر که خلق کلن مخلوق خدا هستند، بنابراین اگر در مسیر هدایت هم قرار بگیرن منصوب الله میشه، اما این نسبت اختیار رو از اونها سلب نمیکنه. و از اون جنبه پذیرش مردمی ایشون دیگه مایوس بودن، و بنابراین در ضمن ارائه وضعیت موجود از خداوند متعال تقاضا کردند که در جهان نوسازی اتفاق بیفته، به این معنا که موازنه قدرت بین شیطانی ها و بین اهل حق از مجموعه ابزارها، زمینه ها، استعدادها، ظرفیت ها، از مجموعه اینها به گونه ای به نفع و به طرف ضلالت و گمراهی سوق پیدا کرده و شکل گرفته که تقریبا توان اثرگذاری رو از جریان حق سلب کرده. به تعبیر دیگه به قدری مانع گذاری کرده که این سیر دعوت به حق از این موانع عبور نمی کنه. وقتی توانسته جریان باطل به گونه ای بر مردم اثر گذاری کنه که شما وقتی حرف حق می زنید در حقیقت انگشتاشون رو در گوش می زارن که صدا به اونها نرسه، جعل و اصابه هم فی آذانه، این گونه مثلا، و یا حتی پوشش خودشون رو رو سرشون میکشن که شما رو اصلا نبینن. یعنی اظهار بیزاری و براءت از اهل حق به این گونه افتاده که حتی حاضر به شنیدن نیستن، نه اینکه بشنوند و بعد بگن که نمیپذیریم، اصلا حاضر به شنیدن نیستن. کلما دعوتهم لتستغفر لهم، اینا روی برگردان شدن و استغشوا ثیابهم. خب بنابراین از خداوند متعال تقاضا کردن که نوسازی بشه و طوفان نوح آمد. عرض کردیم طوفان نوح سراسری بود، یعنی اونجایی که بشری موجود بود نمیگیم تنها اونجا، میگیم در مجموع کل جریان سرزمینی رو فرا گرفته بود. این مطلب رو از این آیه استفاده کردیم که وقتی فرزند نوح گوش نکرد دعوت پدر رو و وقتی پدر ایشون بهش گفت بیا، او گفت نمیام، به بلندی پناه میبرم، سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، حضرت فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، امروز عاصمی وجود نداره. گاهی است که میگیم عاصم وجود نداره، گاهی میگیم امکان استفاده از اون نداری. لا یمکنو کرد فرمود لا عاصمه، یعنی هر کجا که احتمالی بوده که بشر بتواند از او استفاده بکنه، او هم زیر آب قرار گرفته. این نشون میده که لبه‌ای نداره، طوفان لبه‌ای نداره. چرا؟ به دلیل اینکه اگر طوفان لبه داشت و در یه نقطه‌ای دیگه طوفان نبود، همونجا میشد عاصم، همونجا میشد پناهگاه. فرمود لا عاصم الیوم من امر الله، امروز اصلا عاصمی وجود نداره. بنابراین ظاهراً کل کره زمین رو آب فرا گرفته. شاید امروز مثلا این زمین شناس ها و اینا وقتی که یه نقشه برداری و تنظیمات کلی روی کره زمین میکنن، ظاهراً به این نتیجه رسیدن که مثلا یه جداسازی هایی صورت گرفته، یعنی در حقیقت آب وقتی که آمده همه جا رو فرا گرفته، دیگه فروکش کردن آب به صورت قبلی نبوده. حالا این یه حدثه و الا ما از شکل کره زمین قبل از او نقشه قطعی نداریم. این کشتی شد منجا و نفرات سوار بر این کشتی وقتی طوفان خوابید آمدن پایین. و این یک تذکره‌ای بود بسیار بزرگ نسبت به این که دست از پا خطا نکنن. پس تا هنگامی که تابلوی طوفان در برابر موجودی ها بودن، اینها اسیان از امام حق نداشتن. ببینید نمیگیم اسیان های جزئی نداشتن، یعنی اسمت پیدا کردن، خیر، بلکه تبعیت از امام الحق که حضرت نوح بود تبعیت رو داشتن، تبعیت از رهبر الهی رو داشتن. چرا؟ چون او تمرد رو و خروج از مسیر هدایت رو اثرش رو دیده بودن. بنابراین در اونجا ما جامعه صالحی، لکن جمعیت اندکه، یعنی نهایت انسان هایی که از طوفان نوح نجات پیدا کردن و بر اون کشتی سوار بودن، نهایت عدد هایی که بیان کردن 70 نفره. حالا شما بفرمایید که 2 برابر 140 نفر، چون بالاخره یک کشتی، اونم کشتی که قراره از هر حیوانی یک جفت سوار کنه و باز کشتی که بالاخره برای چند مدت همه اینها باید آذوقه انبار بکنه، چون طوفان به محض اینکه بره پایین همه چی که رو به راه نمیشه. برای این گنج بعدم کشتی محدودیه دیگه، حالا درست کشتی بزرگی بوده، ولی حالا بر تعدید با توجه به این اندازه ای که گفتم، مثلا طولش فرض فهمید که 120 متر 130 متر دیگه بیشتر از این، لذا مثلا همون نهایت 70 یا 140 یا بعضی کمتر بودن 16 نفر، اینها شدن جمعیت کل کره زمین و زندگی رو از نو آغاز کردن و زاد و ولد کردن. حالا بین این طوفان و بین پیامبر بعدی که پیامبرک خدا قرآن کریم نام او رو میبره، بین این چند سال فاصله شده، ما با او کاری نداریم، ولی اونقدر فاصله هست که مجدداً جوامع شکل گرفته، مناطق شکل گرفته و حکومت نمرودی ظهور کرده. برای این خیلی باید سالیان زیادی باشه که 70 نفر تبدیل شده باشن مثلا به میلیون ها نفر. حضرت ابراهیم در زمانی به متولد میشن که او زمین پر از حق، یه دیگه اینقدر وقتی اینا کشتی میان پایین دیگه، اینایی که کشتی آمدن پایین ظاهر نفاقی درشون نیست و اینا مؤمنین هستن، و تنها کافری که تنها ناسپاسی که فعلا وجود داره، ناسپاس علنی وجود داره، شیطانه که او هم ظاهرا برای نجات مجبور بود سوار بر کشتی بشه. لا عاصم الیوم من امر الله، برای انس و جنه. حالا اون روز جنی ها همه فاسد شدن یا این، قرآن نسبت به این ساکته، ولی راجع به خود شیطان روایاتی هست که او وقتی طوفان میخواست بیاد از خداوند متعال خواست که تو به من وعده بقا دادی تا اینها هستن، ظاهرن وحی آمد به نوح که این هم اجازه سوار شدن به کشتی داره. بعد از طوفان نوح به هر تقدیر آرام آرام شیطان روی نسل انسان ها شروع کرد کار کردن. وقتی میرسد به هنگام میلاد حضرت ابراهیم، قدرت مطلقه روی زمین ناسپاسه، کافره، مشرکه، بلکه ادعای ربوبیت داره. در آینده خواهیم گفت که ادعای ربوبیت غیر از ادعای خلقه، یعنی این هایی هم که ادعای ربوبیت دارن در درون خودشون میدونن خالق نیستن، میدونن کذب دارن، بشر هم میدونه این خالق نیست، ادعای ربوبیت دارن. یعنی اون چی که الان دارید نعمت ها و اینا از مسیر من هست. خب حالا کدوم مسیر این میگیره اون میگیره؟ اینها بت‌ها رو اومدن به عنوان رب و نوع، کلمه رب و نوع، نوع در اینجا مراد اجناس انواع مثلا نان، گندم، فرض کنید گاو، گوسفند، شتر. رب و نوع یعنی این پرورش دهنده و پدید آورنده مثلا گوسفند هاست، اون گاو ها، این باران، این باد، این درختان. حالا در خود درختان هم این نوع درخت، اون نوع درخت، یه همچین چیزی شکل گرفته بود. و نمرود گفت من رب اعلا هستم، رب بالا پروشت. خب اونم پذیرفته بودن. حالا اینجا مطلبی رو عرض کنم با اون، این که پذیرفته بودن، آیا مطلقا او رو پذیرفته بودن به این معنا که اصلا هیچ کس نبود رو قبول نداشته باشه، یا نه اون سلطه بود، کسانی بودن که او رو قبول داشته باشن اما قدرت اظهار وجود نداشتن؟ اگر اظهار وجود میکردن از بین میرفتن. بعیده بگیم که کسی نبوده. دلیلش خود مادر حضرت ابراهیم که مادر حضرت ابراهیم، او در ماجراها اطلاع داشت و موحد بود. و راجع به خود پدر حضرت ابراهیم صحبته که آیا پدر ابراهیم بتگر بود یا بتگر نبود، بت‌پرست بود یا نبود، که در قرآن اون چی که به نام پدر نقل میکنه اینست که بله ایشون هم مثلا طرفدار نمرود و اینها بوده، بت‌پرست بوده ظاهرا، و حضرت ابراهیم با او هم محاجه داشته. خب طبیعتا مادر حضرت ابراهیم رو نجات داده و او رو. پس بودن انتها اون چی که هست اینست که سلطه واکف بوده. چگونه شیطان موفق شده که این گونه بشر رو مجدداً اکثریت رو ببره سمت بطلان و خرابی، و به تقدیر در این جمع حضرت ابراهیم ظهور میکنه. اینجا یک سوال مطرحه و اون این که خب اون وضعیتی که حضرت نوح در جامعه دید و تقاضای نوسازی کرد، آیا اون وضعیت الان به هم خورده بود؟ خب الان هم نمرودی هست که تقاضای، یعنی ادعای انا ربکم الاعلا داره، و الان میگه چه تفاوتی با اون موقع کرد که الان مجددا خداوند متعال ابراهیم رو میفرسته؟ خب مجددا همون نوسازی رو انجام میدادن. نه، بسیار تفاوت داشت، به دلیل اینکه همونطور که عرض کردیم درست نمرود شده بود قدرت مسلط، اما این تسلط به این معنی نبود هر کی کف جامعه هست دیگه طرفدار اون، نه، بلکه قدرت مرکزی ادعای انا ربکم الاعلا میکرد. شاید اینجا یه مطلب دیگه رو هم بتونیم بگیم، با اون اینکه وقتی میگفت انا ربکم الاعلا، بله، یعنی در حقیقت یک مقابلی رو در واقع خودش میدی، چون الان که حضرت ابراهیم هنوز ظهور نکرده که این انا ربکم الاعلا، مثلا این قبل از ظهور حضرت ابراهیم هست، پس معلوم میشه در کف جامعه موحدین، کسانی که انسانهای خدا پرست بودن که او در برابر اینا میگه من برترم، همونطوری که در زمان حضرت نوح یه اقلیتی بودن که اینا گیر کرده بودن و اکثریت میگفتن لا تذرن آلهتکم، رها نکنی، در زمان حضرت نوح، منتها اونقدر اکثریت و اقلیت شده بود که حضرت نوح عرضه میداشت خدایا اگر مسیر ادامه پیدا بکنه این اقلیت مطلق هم از بین میره و نسبت به آینده ما هیچ امیدی نداریم. الان اون اقلیت هست کف جامعه، لکن بعدا خواهیم دید وقتی حضرت ابراهیم میاد یأسی وجود نداره، و بلکه حضرت ابراهیم در بسیاری از زمینه ها موفق میشن، معلوم میشه که کف جامعه اون عدد رفته بالا، اما اکثریت قدرتمند با کفار و نمرود. بر تقدیر حضرت ابراهیم رشد و نمو میکنن، مأموریت ایشون شروع میشه، پیشانی مأموریت هم با نمرود، او رو باید بزنن. این درس برای ما که اگر زیر شاخه هایی برای انحراف، برای شرک، برای کفر هست، باید چشم به اون مرکزیت بندازیم، او رو بزنیم، سراغ او بریم، ولی تا این موقعی که این دون پایه ها رو باش مبارزه بکنی کار خوبی داریم انجام میدی، ولی ابتره، یعنی الف رو میزنی او برو ایجاد میکنه، برو میزنی جیم رو ایجاد میکنه علت دما، اما وقتی او مدعی رب اعلا رو زدی رب چه ها نید که خود به خود از بین میرن. ما حالا یه تجربه خوب در جامعه ما در قبل از انقلاب، قبل از پیروز انقلاب، خیلی بهاییت گل کرده بود تو ایران، خیلی مثلا میگفتن، و ریشه هم داشتی که قبلش بهاییت وقتی بود بابیه بود. بابیه خب قبلش در زمان مثلا قبل از ناصرالدین شاه ظهور کرده بودن، اما قوت دوران شیخیه بود، بعد آمدن تبدیل شد به بابیه و علی محمد بابو و بعد بهاییت تا اومد در دوران پهلوی آرام آرام رشد جامعه‌ای ظهور و بروز خیلی. خب یه اینا عقاید مردم رو سست میکردن، ما هم اینجوری امامت رو میزدن، توحید رو مثلا به این مدل ما میزدن. یه دی اومدن یک انجمنی درست کردن، مامون انجمن حجتی. خب واقعا هم جوان ها رو جمع میکردن و توجیه میکردن که با اینا مبارزه کنید، در دام اینا نرید. میرفتن جلو، اما هرچی اینا بیشتر میرفتن جلو اونا بیشتر تجلی پیدا میکرد. چرا؟ چون اشتباه این دوستان این بود که تو داری معلول و فرع میزنی، اصلا کل جریان بهاییت این یه عقبه داره. اون عقبهش اون قدرت مسلط بر دنیا هست که نماینده اون قدرت مسلط این محمد رضا پهلویه. شما هرچی این زیر مجموعه ها رو میری جلو، خب اون قدرت جایگزین میکن. شما او رو بزن و رضا حضرت امام فهم او رو بزن. حالا خود محمد رضا معلول بود، اون که بزنی بازم اون معلول بود. خود او علت او استکبار جهانی و قدرت برتر بود. خدا رحمت کنه. حضرت امام فهمود تو این محدود نمون، شیطان بزرگ رو بزن. یعنی اون شیطان بزرگ تا هست باز این جریان بهاییت به شکل دیگه میره یه حلقه دورتری میگه باز تو بهاییت گیر نکن، به امانی مسئله امنیتی برو باش برخورد کن. اما عقیدتی همین روال عمومیه، اعتقادات بگو برای از بین بردن منشأ شبهه او رو بزن. حضرت ابراهیم سلام الله علیه ایشون اون اصل رو هدف قرار داد و برای این که متوجه بکنه به همه که اون اصل کار این نیست به فروع هم پرداخت. بنابراین با خورشید پرستا رفت بحث کرد، با ماه پرستا رفت بحث کرد، با ستاره پرستا بحث کرد. برای اینا جا انداخت که این رب و نوعها اینا باطله. بله. خب از اینها اومد رسید به اون که اون رب الارباب اونم دروغ گوه. اونو کی ورود کرد؟ اون انگامی که البته ایشون قبل از اینکه بره اون بتکده رو بزنه مبارزاتش شروع کرده بود، گرفتار بود نمرود به ایشون. در اینجا ممکنه یه سوالی بکنید که ایشون چرا هم اول کار حضرت ابراهیم رو خلاصه به قتل نرسون. یکی از شواهد ما بر این که در کف جامعه حضرت ابراهیم طرفدار داشته، اون تا طرفدارانه تقریبا میتونیم بگیم خاموش، ولی نمرود میدونسته. فرق الان با زمان حضرت نوح اینه، حضرت وقتی کف جامعه میگفته گوش میکردن، میپذیرفتن، فکر میکردن، در حالی که وستقش و سیاه با هم بودن در زمان نوح. ایشون وقتی کار میکرده اولا حالا اون که نام پدر هست و برخی گفت عمویه ایشون، ایشون تو دربار هست، پس نمرود انتظار اینو داره که این پدر بچهش رو جمعی جور کنه. بالاخره خود این خب چرا به پدر واگذار میکنه؟ اون نگاه میکنه میبینه کف جامعه این مستمع داره، یعنی به این راحتی نیست که اینو بزنه و به این ببره. اینا همه یعنی دلیل برای این مطلب این نیست که نمرود عقب میندازه. و حضرت ابراهیم مبارزه رو شروع کرده، مهاجه، یعنی تبلیغات رو، بیانها رو به گونه کف جامعه انجام داده. ببینید حضور حضرت ابراهیم درون کاخ نمرود به این سادگی نیست که آن یه مبلغ. دو تا دلیل داره، یک این که این پدرش مرتبط بوده، دو کف جامعه بالاخره وقتیشون کار کرده خیزش ها و به اصطلاح تردیدهایی که نسبت به قدرت حاکمه داره ایجاد میکنه، این مأمورین نمرود خطر رو به نمرود انتقال میدن و نمرود مجبور میشه که ایشون رو احضار کنه بگه حرف شما چیه؟ شما چی میگی؟ کف جامعه چرا همچین میکنی؟ دقت کنید که فائده زدن اصل اینه، شما اصل رو به چالش میکشید. وقتی اصل رو به چالش کشید، یه فروع در چالش با اصل دوچار چالش میشه، به فکر فرو میرم. خب اگر این رب الارباب هست، اون رب الارباب چرا نمیتونه بدون به کارگیری شمشیر و امثال اینا رو به این ببره؟ بر تقدیر در اون جلسه حضور پیدا میکنه که اون گفتگوی حضرت با نمرود خود او خیلی درس داره. وقتی که میاد، اول اینکه زبان حضرت ابراهیم در برابر نمرود یک زبان بسیار مؤدب و بسیار منطقی، در این حال ساده، نمیگذاره تو پیچیدگی هایی بره که این قشر متوسط مردم از درکش عاجز باشه. سوال رو نمرود انجام میده و جالبه، حالا بعدن خواهیم دید در باب حضرت موسی هم همینه. این ابراهیم علیه السلام هست که نمرود رو به چالش کشیده و نمرود احساس میکنه در یک موضع ضعفی داره قرار میگیره، میاد سوال میکنه از قدرتی که تو میخوای ارائه بدی در برابر من. چی میگه حضرت ابراهیم؟ میگه این خدایی که تو داری بین مردم تبلیغ میکنی رب، میگه این ربی که تو میگی بر عالم مسلطه و چرخش عالم دست اونه و انکار میکنی ربوبیت منو، اون مگه چیکار میتونه بکنه؟ چه قدرتی داره که من ندارم؟ که میگه او اصله، در حالی که مال تو مرئی نیست، قابل رویت نیست. من قابل رویت. ایشون فهمید که ربی الذی یحیی و یمیت. خوب ببینید، از نظر فلسفی اگر کسی در حد متعالی درک باشه، از اون اول میدونه که نمرود قدرت احیاء و اماته نداره. بنابراین نمرود هم نمیاد به او پاسخ فلسفی برهانی بده، در مغالطه ورود پیدا میکنه، به غلط انداختن دیگران، به اشتباه انداختن توهم این که من این قدرت رو دارم. گفت انا احیی و امید، همون قدرت رو من دارم. یه چیزی که اینجا جالبه اینه که ندیدیم که بگه نه اونی که تو ادعا میکنی قدرت اماته و احیا نداره. گفت انا احیی و امید، اگه او قدرت داره منم این قدرت رو دارم. نگفت لیس لربک بل لی، مال منه، که خودش میدونه که این قدرت مال او نیست، میخواد مغالطه کنه. گفت انا احیی و امید، منم این کارو میکنم. حضرت فرمود خب چگونه؟ دو تا زندانی رو احضار کردن، یکی رو آزاد کرد، یکی رو گردن زد. گفت احیی تو آزا امت تو آزا، اینو زنده. خب از نظر فلسفی این احیا نیست که، از نظر فلسفی این دست برداشتن از ضربه زدن بود، اونم اماته نیست. شما او رو نکشتی، یعنی مرگ اصلی دست خدا، شما فقط شمشیر زدی، سنت الهی را اجرا کردی، خداوند بود. ولی خب این زاهدان زد اون رو کش کن. من اینو حضرت اینجا ببینید، وقتی اون مغالطه میکنه، در مغالطه او ورود نمیکنه. چرا؟ بذاری که اگه در مغالطه او بکنه، بگه این که احیاء و اماته نیست، یک بحث فلسفیه پیچیده باید ایجاد کنه که این قشر متوسط از درک او عاجزه. بنابراین مدت ها طول میکشه تا بطلان نمرود و حرکت و رب نبودنش ثابت بشه. بنابراین ایشون در اینجا تسلم میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه به ادعای تو این امامت و احیاءه، پس قدرتی که رب به من داره در امامت و احیاء تو ادعا میکنی تو هم این قدرت رو داری؟ میگه بله. پس ببینید در اینجا قدرت رب به ابراهیم و ایشون انکار نکرد، ظاهره نگفت نه اون داره من دارم، گفت نه منم دارم. خیلی خوب، تو به این مقدار راضی هستی، مردم هم به این مقدار راضی هم. حالا یه قدرت دیگه رب به من داره، اون چی؟ اون رو تو داری؟ گفت چیه؟ گفت رب به من خورشید جریان مرئیش، اون چی که مردم میبینن، حرکت شرق و غرب. خب چون در منطقه از کام خدمت شما که آسیا زندگی میکرد دیگه، شرق و غرب. شما که میگی من قدرت دارم و ربی، اینو از مغرب در بیار ببر مشرق. فواهد که من قدرت رو ندارم، قاطع نیستی. پس او نیمد انکار کنه که ربی نیست که خورشید رو از مشرق بیاره مغرب، نتونست اینه و همین کافی بود. شکست نمود، شکست زهر بر این که در این عالم ربیست که چنین قدرتی داره و این نمرود نیست. بر این اساس جلسه ظاهرا فقط با تهدید خاتمه پیدا میکنه که خال ما چه میکنه میشه میکنه، جمال با اون کاری نداره. اینجا ببینید عزیزان، در استدلال ها برای گروه های انحرافی و اینها سعی کنید از مغالطه اونا عبور بکنید، مطلب بالاتری. اون همون جریان علی محمد باب، یعنی اگر کسی در این عالم میاد ادعا میکنه میگه من مثلا من نماینده امام زمانم ظهور کردم، الان این اخیراً این اتخام جریانات اخیر که مثلا ادعا میکنن نماینده امام زمان آمده و اینها، ما نباید در طور این استدلال های خام و امثال اینا قرار بگیریم، چون اینها همه از نظر فلسفی قابل رده. اما از نظر فلسفی بخوای رد بکنی، بعضی از عقول متوسطه اصلا نمیتونه درک کنه. میاد این جریان حسنی که الان آمده، این میاد میگه ما خواب دیدیم، امروز به من میگه فلان خواب میبینی، منم دیدم. خیلی خب، حالا این نظر فلسفی شما بخوای ثابت بکنی که این نمیتونه دلیل باشه، حالا هی برو اون میگه حالا مد. ما چرا عین حضرت ابراهیم از اینا اعجاز نخواهیم؟ اعجاز یعنی چی؟ یعنی یک چیزی که برای عقول متوسطه و بلکه پایین تر از متوسط اگر تقاضا شد و او نتونست انجام بده، معلوم میشه که این توانمند نیست. او در همون زمانی که علی محمد باب آمده بود با کمال تعجب هی میگفتن کتاب تو فلان. البته چون قدرت مسلط در اون روز ناصرالدین شاه اینا باطنن طرفدار همین آقا بودن، اون آقا رو سفارت انگلیس و سفارت روس اون موقع در هماهنگی اینا رو آوردن و ناصرالدین شاه جیروخور اوناست. حالا کسی نمیدونه والا اصل حاکمیت ناصرالدین شاه رو، اصل اینا جریانات یهود ابراهیم خان کلانتر دروازه رو به سمت لطفعلی خان بس و آقا محمد خان آقا جارو به قدرت رسون و تا آخرم به اصطلاح در دستگاه اینا بودن. حالا در اختلافات داخلی چه شد که محمد شاه چه کرد با اینا، با اون کاری ندارم. ولی اصل به محض این که افکام خدمه امیر کبیر رسوان تعالی علیه او آمد علی محمد باب رو اعدام کرد، بله خب به هر تقدیر امیر کبیر شهید شد، امیر کبیر شهید شد. و حالا اینکه گفتن ناصرالدین شاه رو اونها زدن و اینا، این خودش خیلی حرف داره. به هر تقدیر آقای علی محمد باب که ادعا میکنه من باب الله هستم، من هستم، این اون موقع همون اعجازی که ابراهیم علیه السلام من نمرود خواست از این میخواستم، یا این قله دمامت از جا بلند کنی یه متر بر بالا بیا پایین. نفهمید اینا نیست. خداوند متعال در باب بنی اسرائیل بعدا خواهیم گفت رفعنا لکم الطور، ما طور رو بردیم بالا، یالا کوه رو بردیم بالا که انها ذله مثل سایه انداخته بود. خب همین به این و چقدر مدت ها وقت همه رو گرفت و تو ما یه چاز رو گفتیم و در منطقه چون ما قدرت دست ما نبود این گونه، ولی اینو در این مهاجات فرعیه دقیق داشته باشیم. وقتی نم ابراهیم علیه السلام چنین شد، یه ضربه نهایی باید حالا به این رب مدعی ربوبیت بالا که نمرود هستن، حالا باید به این زیر مجموعه رب ها که اینا بوت بوت درست کرده بودن به اون هم بزنه. اینشالا در جلسه آینده یه مقداری راجع به این که اصلا این بت پرستی این یعنی چی؟ یعنی چطور مردم سمت بت میرفتن؟ آیا واقعا بت ها را خالق میدونستن؟ این انشالله یه بحثی خواهیم داشت و ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.